چگنلال شرما و سپس به استاد جمال سپردند. وقتی جگجیت سینگ به مکتب رفت، ترانه نیایش بامدادی مکتب از زبان او آغاز می شد و سرود ملی را هم وی می خواند. آهنگ های سوزناک و دردانگیز به قول خود هنرمند در جریان همان دو سال نخست آموزش از سوی استاد چگنلال و 6 سال آموزش در پرتبه رهنمایی استاد جمال بر دلش نشستند. جگجیت سینگ از خاطره های خود گفته بود: نخستین باری که پیش روی مردم آواز خواندم 15-16 ساله بودم و آن روز کسانی به من 3 روپیه تا 5 روپیه دادند و برخی مهربانانه گفتند خوب میخوانی. و هم گفته است: 17-18 سال داشتم، شبه برای چند هزار شنونده آواز میخواندم. دیری نگذاشته بود که چراغ ها خاموش شدند، تاریکی بر زمین و زمان چیره گشت، تنها دستگاه آواز یا ساوند سیستم کار میکرد. برویم نیاوردم برنامه را، همان گونه که آغاز شده بود دنبال کردم. پاسی از شب گذشت و دریافتم که مردم تکان نمیخورند، کوچکترین آوای از کسی بر نمیخیزد. این رویداد و در پایان برخورد دلگرم کننده مردم به گفته جگجیت سینگ، سرنوشت او را با موسیقی گریبست و از همان دم باورش به هنر بارور شد و با خود گفت: جهان من اینجاست. جگجیت سینگ گفته است: فرزند سختکوشی های خودم هستم. در خوابگاهی به نام شیر پنجاب اتاقه که داشتم، در یک گوشه من بودم و در سه کنج دیگر سه تنه دیگر. ماهانه 30 روپیه می پرداختم و خوشترین روزگارانم همان بود. دوست های نو یافتم، قمار زدن را آموختم، در سالگره ها آواز خواندم و چندین کنسرت غزل اجرا نمودم. جگجیت سینگ نچندان پرآوازه که در 20 سالگی سرآمد موسیقی کلاسیک پوهنتون و برنده چندین ستایش نامه مدال و جایزه گردیده بود، در پاییز 1961 به ممبئی رفت تا هنرش را به چشم و گوش کمپانی‌های بزرگ هند برساند. جی کشن، آهنگساز نامدار هند، آوازش را پسندید اما نتوانست او را بپذیرد. دروازه ها یکی پی دیگر برای جگجیت سینگ بسته می شدند. در کشاکش سرگردانی های ناکام، پسنداز ناچیز جگجیت سینگ پایان یافت. وی گفته بود: در آن زمان کیسه هم تا کشید، کمترین پولی که بتوانم با آن واپس به خانه برگردم نداشتم. روزی از سر ناامیدی در تشناب ترن پنهان شدم و دزدانه بدون پرداخت پول تکت خود را به جالندر رساندم. چی می کردم؟ راه دیگری نداشتم. در سال 1965 بار دیگر به ممبئی رفت و این بار خوابگاهش به گفته خودش به شکنجهگاه میماند. در میان لشکر پشه و مور و ملخ میخوابید. پول گاهی بود و گاهی نبود و با امید اینکه آوازش خریدار پیدا کند، در خانه های مردم آواز میخواند، در بزم های هنرمندان سینما میرفت و اما کوشش ها بیهوده بودند. گفته بود: دستار دو قاش سیک ها را یکسو نهادم، موهای سر و ریشم را کوتاه کردم و آراستم تا عکس برای پشتی یکی از ماهنامه های هنری پذیرفتنی آید، اما همچو تلاش ها هم سوده نداشتند. روز جگجیت سینگ آهنگ پنجابی را زمزمه می کرد و آن سو دخترک به نام مونیکا می گریست. دوشیزه گریان پس از سالها به یاد آن روز نوشت: نمیدانم آوازش چگونه بود و چی داشت، دیدم مرا با خود به دوردست ها میبرد، نشستم و گریه کردم. مونیکا یگانه فرزند خانواده جنجالی بنگالی بود. پدر و مادرش نمیخواستند با هم زندگی کنند. مادر مونیکا هم آوازخوان بود و در سال 1965 با جگجیت سینگ آشنا و سپس دوست شد. آنها برای کنسرت ها به چندین کشور رفتند و دوگانه های خواندند و 4 سال بعد با هم ازدواج کردند. ویوک بابو سمرگی این ازدواج بود و اما به گفته جگجیت سینگ این خانواده در آن زمان بدترین روزها را سپری می کردند، تا آنجا که چترا همسر جگجیت ناگزیر بود در جریان برنامه ها نوزادش را روی بازوانش نگه دارد و آواز بخواند. چترا و جگجیت در سال 1975 با آلبوم Unforgettables یا فراموش نشدنی ها از راه رسیدند و با این دستاورد تازه که از ریشه دیگرگونه بود یک بار گل کردند. از ویژگی های شگفت این آلبوم آمیزش غزل کهن با سازهای نو بود. آوازهای فراموش نشدنی ها مانند برسات بر سراسر هندوستان برید و زندگی این دو هنرمند را رونق بخشید. آنها توانستند آپارتمان زیبایی در ممبئی خریداری کنند. پسر و دخترشان ویوک و مونیکا دو فانوس شبهای این خانه فروزان تر از پیش می درخشیدند و مانند نهالهای شاداب بلند و بلندتر می شدند. در تابستان سال 1982 جگجیت و چترا سرودهای جاوید اختر را بدون چشم داشت پول خواندند و موسیقی فیلم سات سات یا گام با گام را با این آهنگ ها بر سر زبان ها انداختند. در 1983 جگجیت سینگ بار دیگر آوازش را رایگان به دستندرکاران سینما بخشید و سرنوشت فیلم های اشکار، پریمگیت و ارت را با آهنگهای خود ماندگار ساخت. در سال 1987 چترا و جگجیت آلبوم Behind the Time یا فراسوی زمانه را به دسترس مردم گذاشتند و در سال 1988 با موسیقی شورانگیز و هنگام آفرین سریال میرزا غالب هنر خود را به مردم نمایاندند. در سال 1990 سرای خوشبختی جگجیت سینگ و همسرش چترا کم و کاسته نداشت. ویوک 19 ساله ستون خانواده بود و مونیکای 30 ساله بلندترین روزنه‌ای کشوده سوی فرداهای فروزان. همه آرزوها برآورده شده بودند. اما در همین سال پسر جگجیت سینگ ویوک 19 ساله در یک حادثه ترافیکی درگذشت. مرگ ویوک زندگی این زن و شوهر را دستخوش زلزله ساخت. چترا می گوید از دست دادن پسر جوان جهان من را واژگون کرد، تباه و برباد من کرد. جگجیت و من در سیاچال خاموشی افتادیم، بسیار لاغر و تکیده شدیم، مانند پرکا و بدتر از آن و کالبد بی جان می ماندیم. نمی توانستیم با مردم رویارو شویم و جگجیت از غم زیاد پشمرد و 6 ماه آزگار لب نگشود. من 14 سال آه نکشیدم، چی رسد به آواز. دلم پاره پاره شده بود، کوچکترین زمزمه از گلویم بر نمی خواست. و اما جگجیت 6 ماه بعد از مرگ پسر دوباره به موسیقی رجوع کرد و این باور که روح پسرش با روح موسیقی گره خورده است. به قول آشارانی مادهر زندگی نویس جگجیت سینگ، این هنرمند دل از پولاد داشت و با ناگواری ها بیباکانه می رسمید، توانش باور نکردنی بود. آشارانی می گوید روزی که مادر جگجیت سینگ مرده بود او تابوتش را بر شانه گذاشت و پیکرش را به آتش سپرد و بعد از آن سوی کلکته پرواز کرد و در کنسرت آواز خواند و هنرش را به نمایش گذاشت. چترا همسر جگجیت سینگ 17 سال بعد از مرگ بابو ریاضت و تمرین آغاز کرد، اما دیگر هرگز روی ستیج نرفت. در پیچاپش این همه فراز و فرود، سوگواری بخش ناگسستنی سرنوشت جگجیت و همسرش چترا بود. آنان پس از چندین سال درد آشکار و نهان کشیدن اندک آرامش یافته بودند که 29 می سال 2009 بار دیگر زنگ تلفن بلند شد. پیام بسیار کوتاه بود. دخترشان مونیکا خودکشی کرده بود. آرمان پسر مونیکا با مادر کلان و پدر کلان خود گفت: انگامی که بیدار شدم دروازه اتاق مادرم را کوبیدم، دیدم باز نمی کند، رفتم و از پشت پنجره تشناب نگاه کردم، خود را با ریسمان آویخته بود. جگجیت سینگ ساینس خوانده و آموزش های برترش را در رشته تاریخ هند و جهان به پایان رسانده بود. او همه سال بخشی از درآمدش را برای پشتیبانی مالی کتابخانه ها، آموزشگاه ها، انجمن های فرهنگی و شفاخانه ها می گذاشت. این مختصر فشرده نوشته ها و ترجمه های صبورالله سیاسنگ درباره شایع غزل هندوستان جگجیت سینگ بود در آغاز امسال و در آستانه 70 سالگی هنرمند. و اما جگجیت سینگ نتوانست دامنه برگزاری سالگرده 70 سالگیش را با 70 کنسرت به پایان رساند. مرگ به او مجال نداد و او در آستانه یکی از همین کنسرت ها چند پیش دچار خونریزی مغزی شد و به شفاخانه رفت. 3 هفته بعد به تاریخ 10 اکتبر با همه ترنم و نوایش از دنیای بینوا رخت بربست. حرف ها درباره این هنرمند بزرگ را با این چند جمله نو باز هم از صفحه آقای سیاسنگ در فیسبوک خاتمه می دهم. آقای سیاسنگ نوشته است: 10 اکتبر 2011 نخستین زاد روز دوباره جگجیت سینگ است. این نشانه درشت در دل سالنامه ها را به دوستداران هنر و آوازش از تای دل شاد باش می گویم. زندگی راستین جگجیت سینگ از نو آغاز می‌یابد. خوشبختانه سرنوشت با این هنرمند آزاده برخورد دادگرانه داشت. خامه پرداز بزرگ آسمان ها نخواست او دست بر دوش دیگران از بیمارستان برون آید و چندین سال با گلوگاه گره شده در تاریکنای خاموشی در کشاکش زندگی و مرگ فرسوده گردد. جگجیت سینگ با پیشکش کردن کم و بیش 80 آلبوم ماندگار در 40 سال فرازای هنر آفرینشی خود را به نمایش گذاشت. او سرافراز زیست، آنچه باید می کرد کرد و در فرجام سرافرازتر به زندگی جاودانه پا گذاشت. آقای سیاسنگ نوشته است: جگجیت، این گونه جاودانگی تو را زیبت، تو را زیبت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که باز هم با یک برنامه تازه در خدمت شما هستیم. انسان با فراست و عقلی که خاصه او هست چنان به حیات دلبند و در پی لذایز دنیا هست که گویا صدها سال می زید و باید جهان را به کام خیش بگرداند. در میان آدمیان آنهایی که حیات را در استقلال و آزادی می جویند و از دید زیبایی و عشق به آن می نگرند شاعرانم. شاعر با شعر خود توصیف خاصی از دنیا و کرکترهای موجود در آن دارد و شعر خود را بالاتر از هر پدیده ایجاد از سوی انسان می پندارد. سعادت ملوک تابش که برنامه امروز را به یک سالگی در گذشته وی اختصاص داده ایم نیز از آن جمله شاعرانی بود که آزاد می سرود و آزادی در ساختار شعر او یکی از لازمه هایی بود که منجر به ایجاد مجموعه هایی با نام مادر پیر، هوای قفس، دورایی، انتظار، تور خونین، شمیم صحرا، غزلهای قلابی و دهها دفتر شعر چاپ شده و ناچاپ او شد. بیایید سعادت ملوک تابش را مختصر بشناسیم. تابش شاعر، نویسنده، محقق، سیاستمدار و استاد در سال 1330 در هرات چشم به جهان گشود و اما 59 سال عمر خود را آمیخته با کشمکش ها و نارسایی روزگار و نیمه از این عمر را در مبارزات سیاسی گذراند، مکتب خواند با چالش های نفقه روزگار، 4 سال فاکولته زبان و ادبیات نیز بدین سان سپری شد. درد بالای درد، هر روزی که می گذشت با پای مردی در لابلای اوراق نوشته هایش، شعرهایش، آمال و آرزوهایش که تا آخر عمر برآورده نشد گویا تلقین آسودگی می نمود. بعد از آن که در لیسه حبیبیه کابل معلم شد، با زندانی شدن طعم آزادی را چشید و بالاخره ترک وطن کرد و مهاجر شد و در مهاجرت سیاسی شد، به احزاب پیوست و اما با دید موشگافانه چنان پنداشت که هر جا روی آسمان همین رنگ است. بعد از 10 سال با سیاست نیز ودا کرد و ساکن خلوت شد و به گفته خودش به تماشای آفاق معرفت پرداخت و به هرات زادگاهش بازگشت و پنداشت که میتواند ولو در غربت هم باشد زندگی خواهد کرد. اما چنین نشد، باز هم غربت و باز هم نارسایی سایه از وی دریغ نکرد. شاعر، محقق و داستان پرداز استاد گل احمد نظری آریانا از جمله دوستان مرحوم تابش بود و دوران فاکولته را نیز من حقیر و آقای نظری با تابش در یک صنف آن دوره را به پایان رساندیم. نظری آریانا دوره های اول آغاز فعالیت فرهنگی و سیاسی جناب تابش را در تماسی از ولایت هرات با ما شریک می سازد که در آن زمان در چه وضعیتی بود؟
جناب سعادت ملوک تابش یک سال میشه تقریبا به لقاء الله پیوستند. وقتی که پخته‌تر شد، اندیشه های فلسفی و دینی در شعر تابش انعکاس پیدا میکنند و پهلوی زیبایی های هنری ما اندیشه های عمیق‌تر را چطوری فلسفی داشت و دینی و مذهبی داشت در شعر او میافتیم. علتش این بود که خود تابش یک زندگی بسیار با انضباط و اخلاقی داشت، کاملا مقید به مسائل دینی و مذهبی خود بود و کوشش میکرد که در امون خط همیشه یک نمونه باشه برای دیگران.
دکتر محمد شعیب مجددی در مقاله‌ای در مورد تابش از زبان خود وی چنین می‌نگارد: بیشترین وقت بنده را کارهای تحقیقی به خود اختصاص داده است و مشتی کتاب و کتابچه حاصل این کارها می باشد. آنچه در زمینه غیر شعر تاکنون صفحه آرایی کرده آمده است بالای 25 عنوان می باشد و در رابطه با کارهای مربوط به حوزه شعر حدود 17 عنوان آماده چاپ است. سعادت ملوک تابش بی آنکه از سیاهی موی خود کامی بردارد، این برف پریشان بر سر او بارید و تحمل بیدادگری های اهل زمانه و بی ثمر بودن درخت سیاست که عمری به آن صرف نموده بود، ساغر بلورینش با سنگ خارا سر خورد و چنان که این بیت زبان حالت: شکست دلتر از آن ساغر بلورینم که در میانه خارا کنی ز دست رها. زیست مجرد تابش ناشی از چه حوادثی بوده که تابش با آن همه علاقمندی و فرزند نتوانست تشکیل خانواده کند؟ باز هم از استاد نظری آریانا میشنویم:
تا جایی که من تأثیرات دوره جوانی و نوجوانی او را به خاطر دارم، در اون زمان گویا تعلق و خاطر پیدا کرده بود به کسی و متاسفانه مثل که شکست به او دوچار شد و نتانست به آرزوی خود برسه و این قسم او را منزوی ساخت، درگیر می افکار احساسات دوره نوجوانی و انزوای خود ماند و وقتی فاکولته را تمام کرد در اون حالت انزوا باقی ماند و نتانست با کسی مشهور شد و کسی را مثلا در زندگی خود را بته بتونه که اگه ازدواج موفق برای خود داشته باشه، از این بهمی خاطر انصراف کرد.
سعادت ملوک تابش در اواخر عمر ناجور شد و اما حرص و آز موجود در نزد اهل زمانه و نابخردی های ناشی از آن وی را وامی داشت که رنج و دردهای خود را فراموش کند و با نوشته های خود این همه کاستی ها را برای مردم اذهان نماید. مثال ها با درد بی درمان قلبی با شکیبایی مقاومت کرد. وقتی از واپسین سالهای حیات و گوشگرایی و بالاخره هدفمندی اشعار و آفریده های تابش جویا شدیم، جناب نظری این جمله ها را بیان کرد:
من تصور میکنم با برداشت هایی که از زندگی گذشته خود داشت، با حوادثی که در کشور رخ داد، تابش فکر کرد که مسائل سیاسی و اجتماعی که فعلا در افغانستان وجود دارند نمیتونه ما را به جای برساند. مایوس شده بود از تحولاتی که در افغانستان آمده بود، از برخورده هایی که در بین گروه های مختلف وجود داشت. در این خاطر همون گوشه عزلت و زاویه که خودش دوست داشت همون را انتخاب کرد و تلاش میکرد از طریق رساندن معنویات مردم و رشد دادن به فرهنگ جامعه ارتقا پیدا کنه. نظری از او بیشتر همی بود.
دلبستگی تابش به اشعار میرزا عبدالقادر بیدل و مولانای بلخ در تفکر و ایجاد وی تأثیر مستقیم داشت. این بیت از شعر مقاومت او گواه این گفته است: زهیا به محفل ناز او نگهم بدیده نمی رسد، دو جهان زبان اگرم بود بلبی گزیده نمی رسد. سعادت ملوک تابش که فشار قلبش به او غالب شد و با تلاش دوستانش که به هندوستان انتقال داده بودند نتوانست زیادتر از 59 سال زیست نماید. و در هفتم میزان سال 1389 به رحمت حق پیوست. شنونده های عزیز، با نشر قطعه شعری با سرخط مادر پیر به سبک نو با صدای فوزیه نوری برنامه نیز پایان می‌یابد. تا تقدیم برنامه دیگر در هفته دیگر، بدرود.
آن صبح دردخیز لبخند پیر سال در آینه جان سپرد، لغزی چون نگاه ضعیفش بر روی موی در کوچه های چهره در هم کشیدهش نقش امیدهای جوانی فتاده بود. اشک درشت و سرد لرزید روی پلک و چو طفل غریب و گنگ در بازوان آینه انداخت خیش را. آن روز هم گذشت که چون روزهای پیش، پروانه طلایی امید و عشق او، امید شام و عشرت و دامادی پسر در کشتزار خاطر افسردهش بسی پر زد به شور و شوق. تیر غروب از جگر ابر خون چکاند، خورشید در پناه درختان بید مرد، کرم سیاه شب به خم شاخه ها تپید. آمد به سرز کوچه ولی خسته و غمین، لخت ز شب گذشت، هر یک درون بستر اندیشه دراز خفتند روی بستر چرکین خیشتن. فرزند خواب دید که باهور دختره، بزم بپا نموده و خلوتگه و صفاست، در حجله زفاف و شب عیش و عشرت است. خونیاگران به پرده شادی زنند تار، دوشیزگان مست همه در سرور و رقص. اما صدای ناله جانسوز مادرش کس ترس در میانه کابوس های خواب فریاد زد که آه کمک، سوخت سوخت سوخت. او را ز کاخ مبهم خوابش بیرون کشید، پاشید عطر خواب ز چشمان او، مگر دیو غضب به علقه درهای دیدش کوبی تند و گرم. ناگاه کوفت بر سر بیچاره مادرش مشتی بزرگ و سخت. مادر که دیو مرگ برگهای خستهش فریاد می کشید، آهسته زیر لبز خوشی این سرود خواند: عمرت دراز باد، مهر سعادت ابدی امرهت پسر، راحت به سوی شهر پر از نور باز باد، لیکن مرا ببخش من خواب دید.